بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که تنها امتیازی که انسان رو از سایر موجودات ممتاز میکنه و بالاترین مقام رو مخصوصا در قیامت برای انسان ظهور میده و به فرموده قرآن مجید ارزش او رو از همه موجودات زنده عالم هستی بیشتر میکنه، مقام پرمنفعت و با عظمت بندگی است، یا به عبارت دیگر خدا محوری. در آیه شریفه‌ای که در سوره بینات بینه می‌خوانیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بریه یعنی موجودات زنده، هر چه موجود زنده در عالم وجود داره مصداق بریه است. اونهایی که اهل ایمانن، البته به معنای واقعی، یعنی حق رو، قیامت رو، پیغمبران رو، فرشتگان رو، قرآن کریم رو باور دارن و باورشون هم در حالتیه که هیچ خطر درونی و برونی این باور رو تهدید نمی کنه و به پیکر این باور نمی تونه زخم بزنه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، ولی چه ایمانی؟ ثم لم یرتابوا، در این ایمانشون به خدا و پیغمبر تردیدی نکردن و نمی کنن. البته یه چنین ایمانی یقینا محصول معرفت، محصول آگاهی، محصول شناخت صحیح که منبع این گونه معرفت و شناخت و آگاهی قرآن کریم و اهل بیت هستند. نزدیک 2000 آیه در قرآن در رابطه با وجود مقدس پروردگار، بیش از 1000 آیه در رابطه با قیامت، نزدیک به 500 آیه در رابطه با پیغمبران خدا و همین عناوین هم در کتاب‌های مهمی مثل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، جلد اول اصول کافی، جلد اول علم الیقین مرحوم فیض کاشانی و امثال این کتاب هاست که حالا یا خود آدم با زحمت بره عمق این آیات و روایات رو ولو در حد اجمال درک بکنه یا از زبان اهل دل این آیات و روایات رو بشنوه، انصاف هم بده. یه ساختمانی از ایمان در باطنش برپا میشه که از هر خطری مسئول خواهد ماند. شما اگر تاریخ 50 ساله بعد از مرگ پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو بخونید، میبینید هجوم‌های فکری، هجوم‌های فرهنگی، وسوسه‌های شیطانی، اغواگری بیش از تمام دوره‌های زندگی بشر رو به مردم کرد. ولی ملاحظه می‌کنید یه تعدادی از این 72 نفر کربلا که این 50 ساله رو دیده بودن، اوناییشون که حدود 60 سالشون بود و 70 سالشون بود، در این 50 سال نه دوچار خطر وسوسه شدن، نه اغواگری های پرجاذبه اثر نامطلوب روشون گذاشت، نه هجوم فرهنگی تونست اونها رو شکست عقلی بده و نه تهدیدها و ارعابها و تشویقها تونست در اونها اثر بگذاره. با سلامت این 50 ساله رو از میان این همه طوفان خطرناک رد شدن و با سلامت خودشونو به روز عاشورا رسوندن و با سلامت هم از دنیا رفتن. این ایمان هم مردم در هر دوره‌ای واقعا وظیفه واجب دارن چنین ایمانی رو تحصیل بکنن. این دیگه کار رساله و تقلید و پدر و مادر و این حرفانی، این وظیفه عینی خود مردمه و خود نسله. این ایمان رو من خودم باید تحصیل بکنم، نه اینکه بیشینم پدر و مادر یا جو خونه یا جو جامعه این ایمان رو به من انتقال بده. ایمان انتقالی به وسیله غارتگرم غارت میشه، اما ایمان معرفتی نه در معرض غارت قرار نمیگیره. همین جوانای پوک و پوچی که شما میبینید تعدادشون هم خیلی زیاد شده، تو خیابونا، تو مراکز، در اجتماعات، اینا اگر ایمان معرفتی تحصیل میکردن از اون طرف کره زمین با اشاره شیطانها، با دو تا فیلم یا با دو تا اغواگری این جور غارت زده نمی‌شدن. امیرالمومنین می‌فرماید الحریب غارت زده، حریب یعنی غارت زده، می‌فرماید الحریب و منهور و دینهو، غارت زده به کسی میگم که دینشو غارت کردن، نه به آدمی که ورشکست مالی شده یا مالشو خوردن یا دنیاشو از دستش گرفتن. اونی که یه دینی برای خودش درست کرده که قابل غارته، یعنی دین ریشه‌اینی، پایه‌اینی، بتون آرمه‌ای نیست، این ایمان رو یا از جو خونه گرفته یا از دو کلمه حرف پدر بزرگ گرفته یا از حال مادر بزرگ گرفته، این پاش رو جایی بند نیست، چون خطر در درون و در بیرون خیلیه. ولی اونی که ایمانشو از طریق معرفت، عقل، فکر، مطالعه، اندیشه، انصاف به بازار و بردن فطرت و وجدان گرفته، خطر هرچی هم که سنگین باشه در مقابل این ایمان کاری از دستش بر نمیاد. خب الذین آمن و عمل و صالحات، اونایی که به ایمان تنها اکتفا نکردن، اومدن ایمان باطن رو در حرکات و اعمال ظاهرشون ظهور دادن، یعنی حتی اگه نشستن غذا خوردن بر مبنای ایمان خوردن، اگر لباس پوشیدن بر مبنای ایمان پوشیدن، اگر قبول کردن بر مبنای ایمان قبول کردن، اگر رد کردن بر مبنای ایمان رد کردن. این گونه انسان ها قرآن صریحا می فرماید اولئک هم خیر البریه، اینا از همه موجودات زنده عالم بهترن و با ارزش دارن. خب اصل بعثت پیغمبرم برای همین خاطر بود که این موجود زمینی 70-80 کیلو گوشت و پوست و استخون رو به یه چنین مقامی برسونه که فوق مقام او در عالم مقامی نباشه، اونجایی بره که هیچ موجودی پر رفتن به اونجا رو نداره. این مقام بندگی، این مقام در وجود مبارک رسول خدا جلوه اتم و اکمل داشته و به همین خاطرم شنیدید پروردگار در شبان روز در هر دو رکعت نماز به ما با طهارت باطنی و ظاهری واجب کرده که این مقام رو ما به زبانمون اعلام بکنیم، اظهار بکنیم، که اگر همین یک کلمه رو عبدهو رو ما از خودمون عمدن حذف بکنیم، بگیم اشهد و انهو رسول الله و بعدم بگم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یقینا کل نماز باطل. این مقام زیباترین مقام برای انسان، که انسان بیاد با وجود مقدس او پیوند بخوره قلبن و بعدم عملن با حضرت او پیوند بخوره، هم قلب از خدا پر باشه هم عمل از خدا پر باشه. و در این زمینه هم قرآن می‌فرماید لا یخافون فی الله لومت لائم، اگر این قلب پر از خدا و این عمل پر از خدا یه طرف قرار گرفت، این 6 میلیارد انسان هم یه طرف، همه دهن وا کردن این یه نفر رو سرزنش کردن، لا یخافون فی الله لومت لائم، ترس برش نداره. همون جوری شاد با دل پر از خدا و عمل پر از خدا راهشو ادامه بده. حالا 6 میلیارد هم دارن بهش میخندن یا دارن او رو مسخره میکنن یا به او تهمت میزنن، اینا براش هیچ باشه، پوچ باشه. خب این مقام چه ویژگی هایی داره، چه اوصافی داره، چه خصوصیاتی داره، چه علائم و نشانه هایی داره، این رو وجود مبارک رسول خدا از قول خود پروردگار عالم نقل میکنن. میفرماین شب معراج، معراج ظاهرا اختصاص به ایشون داشته تنها، یعنی این معراج در انبیاء گذشته سابقه نداشته، در آینده هم این مقام معراجی رو به کسی نمیدن. البته وجود مقدسشون چون خیلی مهربانه به امت بودن، اومدن یه معراجی هم برای امت تعیین کردن که امت بی بهره از معراج نباشه. فرمودن الصلاة معراج المؤمن، نماز محل عروج مؤمن به سوی پروردگار مهربان عالم، که تو همین معراج انسان تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، یبدل الله سیئاتهم حسنات میشه، یتقبل الله من المتقین میشه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون میشه. خدا میدونه که از این نماز چی نصیب انسان میشه. فرمان در معراج، در اون خلوتگاه راز با صدای مبارک خودش پروردگار با من شروع کرد حرف زدن. عجب سخنگویی و عجب مستمعی و عجب جایی و عجب حرفایی. سخنگو خدا و محل سخن معراج و مستمع وجود مبارک رسول خدا و حرفان نابترین حرفا. دیگه بهتر از این امشب ما از شب مبعث چیزی گیرمون نمی اومد که خود پیغمبر اکرم امشب با حرف بزنن. فرمودن صدای پروردگارو شنیدم، اونم چه صدایی که موج عاطفه و محبت و رحمت و کرامت و لطف، اونم نسبت به یه چنین بنده. یا احمد هل تدری متى يكون العبد عابدا. با اسم منو صدا کرد. دیگه اینجا مقام یه رنگی بود و محل صفای اتم و اکمل و خلاصه یه نقطه بود که برای کسی تا حالا پیش نیومده. این که خطاب میکنه به حضرت یا احمد، که خدا حضرت داره نقل میکنه به من فرمود یا احمد، خیلی هم برای من عجیبه که از این همه اسم پیغمبر پروردگار چرا کلمه احمد رو انتخاب کرد. احمد لغتاً در عرب افعل و تفضیله. خود معنی حمد به معنی سپاس و خیلی حرفم در این احمد. من در یک کشور خارجی بودم، اون تاجری که منو دعوت کرده بود برای منبر آدم فهمیده‌ایم بود و اهل مطالعه بود. من بهش گفتم من روزا تو این مملکت شما خیلی خسته میشم و دلگیر میشم، گو میخوای ماشین بیارم ببرم بگردونم تا شب که وقت منبر میشه؟ گفتم نه، یه 50 تا 60 تا 100 تا کتاب به من بده. گفتش که من یه کلید بهت میدم یا آدرسم بهت میدم نزدیک خونه خودمون، 5000 تا کتاب اونجاست، از صبح تا شب یه نفرم اونجا نمیاد، شما هر مقدار دلت میخواد برو، کلیتم دست خودت باشه، هر جور کتابی هم میخوای اونجا هست، هر وقت هم خسته شدی درو ببند بی خونه. چقدر منو خوشحال کرد. دیگه کار من همین بود، صبح برم تو این کتاب خونه با 5000 رفیق جونجونی با صفا بیشینم و وقت بدم به اینا و در مقابل پرداخت وقت دریافت معرفت بکنم. شما هر جه کتاب خونه دیدی آقا باید رو سرت بذار. کتاب خونه یعنی علم الله، یعنی علم انبیا، یعنی علم ائمه. من اول می اومدم عناوین این کتابا رو نگاه می کردم، میزم داشت، جای نوشتنم داشت، کولر گازی هم داشت، خیلی باصفا بود. کتاب می آوردم رو این میز می‌ذاشتم، تمام فهرستش رو می دیدم یک کتاب چند بغل دستم بود با قلم مطالب مهم و اشارات و لطائف و یادداشت میکردم. یه روزی یه کتابی از این کتابخونه در آوردم، داشتم مطالعه میکردم و همین کلمه احمد رسیدم. ببینید چه تحلیل زیبایی از شکل این کلمه کرده بود، احمد. نوشته بود لغت احمد کاملا پیکره نماز، الفش قیام نماز، هش رکوع نماز، گردی میم سجده نماز، دالش تشهد نماز. بعد نوشته بود به خاطر اینکه تمام وجود پیغمبر بندگی و نماز بود، این اسم رو براش انتخاب کرد. همیشه پیغمبر نماز بود، همیشه رکوع بود، همیشه سجود بود، همیشه تشهد بود، خدا محور بود، بنده اتم و اکمل بود، اصلا کم از بندگی نداشت این انسان. به من فرمود یا احمد، یعنی ای انسان ستوده تر، هل تدری، میدونی، تدری یعنی میدونی، متای کون العبد عابدا، این جنس دوپا که روی زمین داره زندگی میکنه کی بنده منه؟ پیغمبرم که دنیای ادب بود، میفرماین که من به پروردگارم گفتم که لا لا، یعنی من در یه محضری هستم که تمام علم پیش توه و من در کنار تو علمی ندارم، لا. نمیدونم، این نمیدونم، نمیدونم ادبه، این نمیدونم، نمیدونم جهلی. آخه همه خیال میکنن لا در عربی اشاره به جهل داره یا اشاره به نداری داره. لا ندارم، میدونی، لا یعنی نمیفهمم، جاهلم، نادانم. اما این لا لای ادبه، ادب عبد در برابر مولا، یعنی اینجا دیگه محبوب من در محضر علم بی نهایت جای اظهار نظر من نیست، من اینجا باید مستمع خودت باشم. لا فرمود حبیب من، احمد من، انسانی در این کره زمین بنده منه که اجتمع فی سبع و خصال، هفت خصلت درش جمع بشه، هفت شهر عشق را عطار گشت، هفت آسمان، هفت زمین، هفت ده، هفت طواف، هفت سعی صفا و مروه. این عدد هفت هم یه عدد عجیبی، خیلی جا به کار گرفته شده به عنوان عدد کامل. سبع سماوات اینجا عدد کامله، سبع ایام اینجا عدد کامله، هفت طواف عدد کامله، هفت سعی صفا و مروه عدد کامل، خیلی جاها این عدد کاربردی به کار برده شد. و بعد وجود مقدس خود او شروع کرد برام گفتن که این هفت واقعیت جلوه بندگی بنده من. خب اولیش چه فایده داره؟ من برای شما دارم، در شما که هست، در زنان و دختران و عروساتونم که هست. این منبر رو من بعد امروز فرودگاه میرفتم که رفته بودم استقبال یه حاجی از خانوادمون، دیدم که تعداد زیادی اونایی که از مکه برگشتن و جمع اینایی که بدرقه اومده بودن با پارکای شبای شنبه خیابون شریعتی و ولی عصر والله فرقی نداشت. خیلی متنفر بودم امروز، خیلی پشیمونم شدم چرا رفتم استقبال حاجی، چون فکر کنم اون نیم ساعتی که فرودگاه بودم و برگشتم 500 تا گناه ناخودآگاه بیشتر مرتکب شد. دخترها رو آورده بودن استقبال پدر بزرگ و پدر، یه پیرن رکابی پشتم نداشت، پشت لخت لخت، دختر 8-9 ساله، نه بچه یه ماه رو، مادرهاشون هم بدتر خود بچه ها. خیلی عجیب و غریب بود، اصلا وضعی بود، نمیدونم چرا سفر حج رو اینجور به آلودگی کشیدن. اینا برای چی میرن مکه؟ اونجا من چند بارم با صدای بلند به حالت سوال گفتم، گفتم اینا زیارت حضرت زهرا رفته بودن که مقام عصمت کبرای الهیه، با این دخترها و زنها و عروسا اینا رفته بودن به زهرا سلام بکنن، یا هفت رو در مدینه رفتن و جیگر زهرا رو مثل زمان بعد مرگ باباش سوزوندن و برگشتن. خب نمی رفتیم، بعد دست شما راحت بود، پیغمبر راحت بود. اول ورع اون چقدر ارزش داره بندگی، ورع اون یحجزو عن المحارم، یک حالت خودداری و روح ورع و پارسایی و پرهیزگاری در او باشه که این روحیه پرهیزگاری یحجزه عن المحارم، از اون چه خدا حرام کرده او رو حفظ کن. این تازه اولین نشانه بندگی. اولین نشانه بندگی این روایت رو هم برای خانوما بگم، اونا هم برای دختراشون بگم. حضرت زهرا می فرماید بابام که از معراج برگشت گریش بند نمی اومد. خب آدم فکر میکنه این سفر کرده به خاطر اینکه یه چنین سفری به پایان رسیده داره گریه میکنه از فراغ اون چه در این سفر دیده. شرمایان خیلی گریه شدید بود. من اومدم خدمت بابا، گفتم ما یوبکیک، علت گریتون چیه بابا؟ فرمود فاطمه جان، چنانچه در قرآنم مطرحه، لنوریهو من آیاتنا، ما چیزایی رو در معراج ارائه دادیم، نشون دادیم به پیغمبر. فرمود فاطمه جان، از چیزایی که در معراج به من نشون دادن بهشت بود 8 درجه شو و جهنم بود 7 درجه شو. من 15 جور زن در جهنم دیدم که به 15 نوع عذاب دوچار بودن. آسونترینشون زنی بود که در طبقه جهنم با موی جلوی سر بسته بودنش به دیواره جهنم، برش گردونده بودن و سیخ همینجوری برگشته وایستاده بود تو هوا و زمین، تکیگاهش موی سرش بود که به دیوار چسبیده بود، سر به جانب عمق جهنم، بدنم بالا. اصل لرزیدم از این عذاب. به جبرئیل گفتم این زن مال کدوم ملته، مال کدوم امته؟ و آقا جمال امت خود، امت من؟ خب بله امت تو. اینا کیان؟ یعنی روزی 100 دفعه زنا کردن، تو مارمزون نشستن زنا کردن و با عرق خوری قاطی کردن، خیلی عذاب سنگینی. جبرئیل به من گفت فاطمه جان، اینا زنایی هن که فقط موی جلوی سرشون در معرض دید نامحرم، چیز دیگه ندارن تو پروان. اینقدر حجاب مهمه؟ کو؟ چی شد؟ کجا رفتیم؟ رومونو چرا از قرآن و پیغمبر برگردوندیم؟ این شکل و قیافه ها که شکل و قیافه های زنان تلاوی و لندن و واشنگتونه. زن قرآن مریم، خدیجه، زینب کبراست، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ورع و پارسایی و تقوایی که او را از همه محرمات پروردگار حفظ بکنه. فاضل اردکانی 200 سال قبل از رده اول مراجع شیعه نجف، همیشه خادم خونش از نداری شکایت میکرد، میگو آقا شما 70 سال دریای علم شدی، نه پول برات میارن نه سهم امام بهت میدن. آخه ما توی خونه خشتی و گلی تو نجف تو این گلیم پاره ها 4 تا هم که از ایران میان اگه بشناست میان زیارت، یه چایی نداریم براشون ببریم؟ این چه بساطی. فاضل اردکانی بهش میگفت درست میشه، یه روی خان اردکانی مال همین منطقه یزد، اون وقت هم اسکناس نبود، یه نصف گونی پول نقره از ایران بار کرده بود و ورده بود نجف، چون اردکانی هم بود، گفتش که برم بدم به مرجع تقلید خودمون که همشهریمونه. اومد در زد و خادم اومد دم در، درو وا کرد و خب خادمم اردکانی بود، لحجه مرده رو که دید خیلی تحویلش گرفت و بعد یه صدای پول میاد تو این گونی، خیلی خادم خوشحال، یعنی 50 سال نجاس همچین چیزی ندیده بود، داشت سکته میکرد خادم. بفرمین قدم رو چش، زیارت قبول. ولش کن بابا جون، چه روغن داغ میریزی رو برخوردت؟ بودو اومد پیش فاضل اردکان، گفت نمیدونی خدا به ما رو چه جوری رو کرده، تو فردا این پولا رو در نجف پخش بکنی چقدر دل طلبه های فقیر شاد میشه، و همین پولم پرچم مرجعیت رو میده به دسته. بعدم به فاضل اردکانی التماس کرد تو رو خدا میایی تو تعبیلش بگی یه لبخندی، یه بغلی، یه معانقهی، یه مصافحهی، یه سبح کمولایی با دیگران فرق بذار. فاضل اردکانی هم وقتی اومد تو اون اتاق ملاقات سلام میشه، سلام علیکم، سلام علیکم، سبح کمولا، سبح کمولا. یه مسئله رو این خان پرسید، فاضل هم از جا بلند شد، خیلی تلخ بی خداحافظی و بی جواب اومد این اتاق. خادم اومد گفتش که آقا چی شد؟ چرا برخوردت اینجوری بود؟ خب این مرغ الان میپره که. گفت این مرغ واجب از این قفس بپره، بذار بره گم شه، این پولو بنداز رو کولش، بیرونش کن مرتیکه رو از این خونه. این با نصف گونی پول اومده بود، من خونواده اینا رو میشناسم، در اردکان مسائلی که مطرح کرد میخواست با این نصف گونی پول دین منو بخره، بر بیرونش کن این غارتگر رو. این ورعه، پول در مقابل ورع بی دست و پاس، بی اصله هست. شهوت در مقابل ورع بی اصله هست. صندلی در مقابل ورع بی اصله هست. آدم با ورع فقط پاکی ها رو قبول میکنه، آلودگی ها رو دفع میکنه، رد میکنه، آشتی هم با آلودگی ها نداره. این رو خدا داره میگه به پیغمبر اکرم شب معراج، ورع اون یحجزه عن المحارم. حالا روایات باب ورع اینقدر روایات با ارزشیه که خدا میدونه، من دو سه موردش رو براتون بخونم. یه روایت در جلد دوم اصول کافیه که به نظر من تو فرهنگای کره زمین نمونه این قطع والله وجود نداره، و همینو اگه از اصول کافی در می آورد، دولت با ملت همکاری می کردن، زمینه پیاده کردنش رو درست می کردن، کشور ما میشد بهشت ادب و تربیت و خیر و کرامت و نیکوکاری. باید گفت از روایت‌های ناب اهل بیت، به خصوص که در کافی هم نقل شده، در عصر غیبت صغرام این کتاب نوشته شده. کافی صاحبش تنها کسیه که بهش میگن ثقة الاسلام، نه مسلمین. یعنی مرحوم کلینی رو علمای ما میگن انسانیه که مورد اعتماد دینه، نه مورد اعتماد مردم، اعتماد دین. آخر روایت امام بابر که تو روایت هم قسم والله میخورن حضرت بابر، به جابر جعفی که نمونش در اصحاب 12 امام کمه، این جابر نه جابر ابن عبدالله، جابر جعفی. امام باقر به جابر می فرمان لا ینالو ولایتنا الا بالورع والاجتهاد، کسی به ولایت ما دسترسی پیدا نمی کنه مگه به ورع و کوشیدن در راه خدا. ما این قیامت و اهل ورع، اهل ورع با ما. لا تنالو یا ینالو شفاعتنا، در روایت دیگه الا بالورع. امیر المؤمنین اصرار به شیعه داره، عینونی به ورع و اجتهاد. شیعیان علی رو قریب نگذارید، منو با ورع یاری بدین. ورع هر کی داره یار به علی اضافه کرده. اینا که در جامعه ما دارن یار به آمریکا و اسرائیل اضافه میکنن با این اوضاع احوالشون. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. خدایا به حقیقت پیغمبرت قسم، ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو تا قیامت بنده واقعی مورد پسند خودت قرار بده. خدایا ما رو از بندگی محروم مفرم. اون چه در بندگی های گذشتمون به ما دادی از ما پس نگیر. گناهانی که ما رو میخواد محروم از عنایات تو کنه که به خاطر اون گناهان به ما احسان نکنی، به آبروی پیغمبرت الان اون گناهان رو بیامرز. اموات همه ما رو از این مجلس بهره مند فرما. امام شهدا غریق رحمت فرما. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. خدایا اگه امشب عیدی بود مال مردم، به قوم خیشاش، به عروساش، به دوماداش هدیه میداد، اما این عید امشب مال توه. خدایا چشم روشنی، هدیه، سکه‌ای که میخوای به ما بدی که حتمنم عنایت میکنی، این عیدی ما رو برای شادی دل تمام مردم کره زمین ذلت امریکا و اسرائیل قرار بده. به رحمتی که یا